على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 25: إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه، وإن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر، وذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به. نعم، يجوز دفعه على وجه القيمة. وكذا إذا كان عنده زبيب لا يجزي عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة، فكذلك العكس فيهما. نعم، لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة، وكذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة. وهل يجوز أن يدفع مثل ما عليه من التمر والزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا؟ لا يبعد الجواز، لكن الأحوط دفعه من باب القيمة أيضا، لأن الوجوب تعلق بما عنده، وكذا الحال في الحنطة والشعير، إذا أراد أن يعطي من حنطة أخرى أو شعير آخر. در این مسئله ایشون به دو فرع متعرض میشن و ذکر میکنن این دو فرع را. فرع اول این است که اگر هر آینه مال زکوی او مثلا رطب بود، خرمایی بود که هنوز خشک نشده بود، یا انگور بود هنوز کشمش و زبیب نشده بود، آیا می تواند از زکات این رطب را بنابراین که از زمان بدو و صلاح و همچنین در کشمش و مویز از زمان عنب شدن زکات تعلق میگیرد، می تواند خرمای خشک بدهد، از رطب کشمش بدهد، از عنب، از انگور، همچنین برعکس اگر خرمای خشک داشته باشد که زکات بهش تعلق گرفته است، می تواند از رطب که خرمای تر است بدهد، از انگور جای زبیب بدهد، جای کشمش بدهد یا نه؟ به عنوان اینکه این خود فریضه است. این یک فرع که فرع اول است که در این فرع ایشون می‌فرماید به عنوان فریضه نمیتواند بدهد، چون مأمور به و متعلق زکات مثلا رطب است، این دارد خرما میدهد، انگور است دارد کشمش میدهد، یا برعکس به عنوان قیمت میتواند پرداخت کند. لا یجوزو اینکه به عنوان خود فریضه و زکات پرداخت، به عنوان قیمت هم به اندازه اون می شود پرداخت کرد، اگر از نظر قیمت هم اندازه باشد و به مقدار زکات متعلقه باشد. این فرع اول. در ذیل فرع دیگری باز متعرض می شود و هل یجوزو ان یدفع مثل ما علیه من التمر. فرع دوم این است که حالا این عین زکوی از همون جنسی است که میخواد پرداخت کند، ولی اون جنس را خرمای خشک است، خرمای خشک هم میخواد پرداخت کند، یا خرمای تر است، رطب است، خرمای رطب میخواد پرداخت کند، انگور است، انگور میخواد پرداخت کند، کشمش است، زبیب است، زبیب میخواد پرداخت کند، ولی نه از عین، از زبیب دیگری، از مال دیگری که دارد که اون مال ملک و زکات هم به او تعلق نگرفته است، عوض این میخواد بدهد. آیا میشود؟ در این مسئله دوم شو میفرماید لا یبعد الجواز، هل یجوز ان یدفع مثل ما علیه من التمر و الزبیب من تمر آخر او زبیب آخر فریضتا به عنوان زکات یا نه؟ میفرماید لا یبعد الجواز، گرچه یه احتیاط استحبابی هم میکند، اینکه اهوت این است که اینجا هم به عنوان قیمت پرداخت کند، نه به عنوان اینکه این خود فریضه است و خود زکات است. این دو فرع است که در این مسئله ایشون متعرض میشه. فرع دوم را قبل از فرع اول باستی بررسی کنیم، چون فرع اول متفرع بر فرع دوم است. اینکه اگر این عین زکوی، غله زکوی متعلق زکات شد، میبایستی از عین پرداخت کند یا میتواند مثل همین را از عین دیگری، از غله دیگری پرداخت کند یا نه؟ ایشان میفرماد لا یبعد الجواز، یه احتیاط استحبابی میکند، لکن الاحوت دفعه من باب القیمه، که بعضی هم در اینجا گفتن این احوت وجوبی است. مبنای این دو وجه میتواند باشد. یک وجه این است که کسی از روایات همچنانی که در باب زکات انعام ما استفاده کردیم که لازم نیست زکات انعام را از خود عین زکوی بدهد، فی کل اربعین شاتن، شات مثلا میتوانیم از شات دیگری خارج از اون 40 شات شاتی رو پرداخت کنی. در باب انعام این چنین است، همچنین در باب زکات نقدین اونجا هم همینجور میتوانیم اون نصف دینار یا یک دینار را یا 5 درهم را از درهم دیگری پرداخت کنیم. اینجا هم همینجور، در اونجا گفتیم که لازم نیست از خود عین زکوی پرداخت کنند. فی کل 20 دینار میتواند از دینار غیر از اون دنانیری که متعلق زکات است پرداخت کند، نیم دینار را. اینجا هم همینجور کسی بگه در باب غلات هم عین همون زکات سایر موارد از این جهت، اونجا هم میشد مثل را پرداخت کرد با عنوان زکات از همون جنس، اینجا هم میشود و لازم نیست از خود عین پرداخت. این یه وجه که این وجه جوابش به این مقدار روشن است، اونی که در اونجا بلوازا آوین این احتیاط رو کردن از این باب، در اونجا ما عنوانی را که آمده بود در لسان دلیل به عنوان زکات درش اطلاق داشت، میگفت فی کل مثلا 200 درهم 500 دراهم، فی کل 20 دینارن مثلا نصف مثقال یا نصف دینار. این عناوین یا اینجا یا در باب انعام میگه فی کل 40 شاتن شاتن، خب این شاتن اطلاق داشت، به اون اطلاق اونجا میشد تمسک کرد، بگیم فی کل 40 شاتن شاتن، ولو از غیر این شات ها، شیاتی که گوسفندانی که متعلق زکات، اطلاق فی کل 40 شاتن شاتن، در هر 40 گوسفند یک گوسفند واسطی زکات بدهد، واجب است برایش زکات. این گوسفند اطلاق داره و اطلاق این میشه تمسک کرد، چه از داخل اون عین زکوی گوسفند یا گوسفند دیگری مثل اون گوسفند. همچنین فی کل 200 درهم 500 دراهم و امثال اینا. اما اینجا نگفته است فی کل 500 اوساق مثلا اوساق من الهنته، این مقدار هنته، گفته است فی کل 500 فی فاذا بلغ 500 اوساق ففیه العشر، فیه العشر اذا مثلا سقیه به سما و فیه نصف العشر اذا سقیه به دوالی و نوازح. این تعبیر با اون تعبیر فرق میکنه، اینجا نسبت را آمده گفته است، فیه العشر نصف العشر، و عشر و نصف العشر نسبت در همون عین است. این دیگه اطلاق نداره که بگیم خب عشر ولو از مال دیگری، این مثل عنوان شات نیست، مثل عنوان 500 دراهم نیست تا بگیم 500 دراهم مطلق است، چه 500 دراهم از خود این عین یا 500 دراهم از دراهم دیگری، این اطلاق در اینجا نیست. ظاهر عشر فیه العشر فیه نصف العشر چون کسر را بیان کرده است، یعنی کسر از همون عین، همون خمسه اوساخ، نیم دهمش، نیم عشرش یا عشرش اگر دی می باشد زکات است. کسر مشاع ظهور در همون تعلق به خود اون عین منکسره داره که کسرش را این نسبتش را میگه زکات است، ما بقیه زکات نیست دیگه، کسر را به لحاظ خارج از اون نمیشه اطلاق بگیریم. بنابراین لسان اینجا فرق کرد با اونجا، اونجا میگفت فیه خمسه دراهم این مطلق بود، فی کل اربعین شاتن شاد این مطلق بود، بلکه در مثل مثلا زکات ابل یا بقر، زکات شتر و گاو چون عناوین خاص آمده بود، فی کل خمست ابل شاد، شاد هم اصلا در اونها نیست، بایستی از خارج باشه، در پنج تا شتر که شاد درش نیست، اونجا در برخش متعین بود از خارج باشه. یا مثلا فی کل اربعین طبیعه در بقر، هر طبیعه ممکن اصلا نباشه در اون، یا بنت لبون ممکنه نباشه در اون شترایی که داره، بنت مخاز ابن لبون اینا شاید نباشه، پس بنابراین اونجاها حتما از خارجه، اینجوریست که از داخله، به خلاف اینجا. اینجا عنوان عنوان عشر و نیم عشر کسر مشاعر متعلق زکات قرار داده و این اطلاق نداره. حالا که اطلاق نداره پس بنابراین نمیشه از خارج داد حتی مثل این باشه. این وجه اول و جوابی که گفته شد. یه وجه دومی اینجا میشه ذکر کرد، آقایونی که احتیاط کردن در این فرع دوم، احوت مرحوم سید را احوت لزومی دونستن، خود ایشون فرموده است لا یبعد الجواز به عنوان فریضه، ولیکن احتیاط وجوبی کرد، احتیاط استحبابی کرده که به عنوان قیمت پرداخت بشه. این که به عنوان قیمت پرداخت بشه این مبنی است بر یه بحثی که اونجا گذشت، که آیا قیمت را که به دلیل خاص ثابت شده بودی قیمت میشه پرداخت شد کنه، زکات را قیمت مقدار زکات را پرداخت کنه، آیا قیمت ظاهر روایت قیمت پرداخت به پول است، پول رایج قیمت است، یا می شود از روایات قیمت استفاده کرد ولو از عین دیگری، جای مثلا شتر یا جای گوسفند پارچه بده مثلا به اندازه او، که اونجا این بحث مفصل شد، گفتیم از ادله قیمت این اطلاق استفاده نمیشه، ظاهر قیمت همون نقد رایج است، پول رایج است که محض مالیت و قیمت است، تعدی به عین دیگری به اون اندازه از قیمت این از اون روایات نمیشه این تعدی رو کرد. البته مرحوم سید این تعدی رو اونجا قبول داشت، ولذا اینجا میفرماد به عنوان قیمت میتواند یقینا، ولذا احتیاط استحباب میشه، میفرماد در این است که به عنوان قیمت از این مثلی که خارج از عین زکوی است پرداخت کنه، در هر دو فرع این رو میگوید چون اون رو اونجا قبول داشت، اون رو ما اونجا قبول نداشتیم. خب ولذا کسایی که این احتیاط را گفتن وجوبی است من باب القیمه، اونا لابد این دفع قیمت را که مرحوم سید از مال دیگر قبول کرده است اینجا قبول کردن، گفتن بعضی هم که اون احتیاط را قبول، اون دفع قیمت را از غیر نقد رایج قبول ندارن، اینجا این هم باز قبول نخواهند داشت طبق وجه اول، چون وجه اول اینجا تمام نیست، پس باید یا نقد بدهد پول رایج بدهد قیمت محض را بدهد، یا از عین پرداخت کند، مثل کافی نیست دیگه. وجه دوم اینجا هست که میشه به این وجه تمسک کرد، این وجه دوم متوقف بر برای اثبات جواز پرداخت از مثل به عنوان فریضه نه به عنوان قیمت، چون به عنوان قیمت گفتیم تمام نیست. وجه دوم این است که ما این وجه دوم متوقف بر قبول دو تا دعواست و ادعا. ادعای اول اینه که زکات در باب انعام و غلات و نقدین و این حرفا همش یک نحوه تعلقش، ما احتمال فرق نمیدیم که زکات در باب انعام غلات مثلا به نحو شرکت در عین باشه در غلات به نحو شرکت در عین باشه، در انعام به نحو مثلا جور دیگری باشه، در ذمه باشه یا شرکت در مالیت باشه. ظاهر ادله زکات و وحدت سیاق اینها که آمده در اون روایاتی که میگه فی تسعت اشیاء، اینا همش یک نحو تعلق زکات، احتمال تفکیک بین عین زکوی و عین زکوی دیگر در این اجناس زکوی، این احتمال خلاف ظهور اون روایات در وحدت سیاق این زکاتی که خداوند قرار داده، این واجب مالی که خداوند قرار داده در این اعیان زکوی. این ادعا، ادعای استظهار وحدت کیفیت تعلق زکات در همه اعیان زکوی علی حد واحد، یعنی که در یکی به یک شکل، در یکی به شکل دیگه، در یکی به نحو حق فی الذمه است، در یکی به نحو تعلق به عینه، در یکی به نحو کلی فی المعینه، در اون دیگری این محتمل نیست. از مجموع ادله زکات در اجناس زکوی این وحدت استفاده میشه، اینا به یه نحوه تعلقشون همش یک نوع زکاته، همش یک نوع مالیته. اگر این مالیت در بعضی ها تر به نحوه کلی فی المعینه، در بقیه هم همینجور، اگر فی الذمه است در بقیه هم همینجور، اگر به نحوه اشاعه در عینه، در بقیه هم همینجور. بحث روایت قیمت هم همین بود، تو همون روایتی که آمده بود میتونست قیمت بدهد، اونم باز ازش همین استفاده میشه در همه یعنی. ولذا در همه گفتن قیمت میتونه، با اینکه روایتش در مورد زکات، شاید زکات نقد، نقدین بود، ولی به همین نکته گفتن بقیه هم مثل همین، احتمال فرق نیست. این یک استظهار، این استظهار قابل قبوله. خب نکته دوم این که زکات در باب انعام و نقدین و اونها قطعا اینجوره که به نحو شرکت در عین نیست، به این معنا که این هم قبلا بحث شد، بعدا هم خواهد آمد، دادن مالیت کافی است، یعنی به نحو شرکت در مالیت عین را مالک میتونه برای خودش نگه داره، ملزم نیست که این عین را پرداخت کنه، اگر قیمتش را پرداخت کرد، مالیت محضش را پرداخت. این هم از روایات زکات شتر استفاده میشه، چون اونجا اصلا در شتر نیست، در 5 تا شتر تا 25 تا شتر گوسفند نیست که به نحو شرکت فل عین باشه، گوسفند خارجه، یا مثلا بنت لبون باشه، بنت لبون ممکنه خارج باشه از اون شترها، یا طبیعه باشه در بقر و همسالی در گاوش زکات گاو. بنابراین خود اون قریه اون مشخصه در اونجا شرکت به نحو شاه در عین نیست، چون شاد که در ابل نیست، تا بگیم یه دونه شاد در 5 تا ابل رو از ابل مالک این که نیست که، پس معلوم میشه قیمته، مالیته که این معین شده برای اون اشخاصی که اهل دام و اینا هستن به یک شاد. باز تو روایت قیمت هم آمده گفته قیمت کافی است. شرکت، شرکت به نحو تعلق زکات به نحو شرکت در مالیت، این را هم از ادله جواز دفع قیمت میفهمیم، هم از اینکه تعیین شده چیزی که خارج از اون عین زکوی است، از اون هم میفهمیم که بس شارع میخواد اینقدر مالیت، مالیت یک گوسفند را، قیمت یک گوسفند را در حقیقت است 5 تا ابل بگه این متعلق حق فقراست و حق زکاته. شرکت به نحو شرکت در عین نیست، به نحو شرکت در مالیت، به نحو کلی در معین هم نیست، چون کلی معین هم اونجا نیست. شات به نحو کلی معین هم در ابل نیست، به نحو شرکت در مالیت که هم قبلا بحث شدم، بعدم یه مسئله مستقلی مرحوم سید مطرح میکنه، اونجا باز مفصل بحث میشه و آثار این شرکت در مالیت و فرقش با شرکت در عین در آثار و احکام اونجا بیان خواهد شد. خب کسی که این مبنا را قبول کنه، که ما این مبنا را قبول کردیم، قبلا هم بحث شد، بعدا هم خواهد آمد، شرکت به نحو تعلق زکات به نحو شرکت در مالیت اگر بود، وقت در اینجا در این دعوای دوم ادعا می شود که شرکت در مالیت یکی از آثارش اینه که میتونه مثل رو هم شرطی که مثل باشه از همون جنس پرداخت کنه و همون اندازه از مالیت، چون عرفن و عقلاین مثل قیمت و مالیت رو داره به اضافه، همون مالیت اون جنس رو داره به اضافه بستیت. در باب زمان اینجا میگید که مراتب زمان اینجوری است، دو مرتبه است، یکی مثل، یکی اگه مثل نبود قیمت، چون مثل اخص از قیمته، قیمت رو دارد و مالیت رو دارد، مالیت اون مالی که همون مالیت اون جنس داره به اضافه اینکه مثلیت هم درش حفظ شده. پس اگر پرداخت قیمت مجزی باشه، چون شرکت در نحو شرکت در مالیت، یا از ادله قیمت ما استفاده کردیم که میشه قیمت رو که همین رو استفاده کرد، یکی از ادله این که شرکت به نحو اشاعه نیست بلکه به نحو شرکت در مالیت خود روایت جواز دفع قیمته، قبلا هم گفتیم بعدم خواهیم گفت. عرف دیگه، عرف و عقلا میگه حالا که قیمت محض رو هم میتونی بدی، لازم نیست عین را بدی، این قیمت رو اگر با حفظ خصوصیت عین بدی، این همون مالیت رو دادی و اضافه، هم مالیت رو پرداخت کردی هم مثلیتش رو درش حفظ کردی، چون همون اندازه مالیت در مثل هم هست به اضافه مثلیتش، همچون که در باب زمان میگن زمان مثل اولاست، جایی که مثلی و اگر نبود متعذر بود و همین به قیمت، چون مثل اضافه بر مالیت و قیمت، مثلیت و خصوصیت مثل هم درش محفوظه. عرف اینا رو اقل و اکثر میدونه، نه متباینه. عقلا در باب اموال مثلیت با مالیت رو اقل و اکثر میدونن، نه متباینه. حالا که اون میشه پرداخت بشه، پس اینم میشه، این همون امر رو داره به اضافه مثلیتش، جنبه مثل. بنابراین از ادله این که تعلق زکات به نحو اشاعه نیست، به نحو کلی فی المعین نیست، بلکه به نحو شرکت در مالیته، و همچنین از ادله جواز دفع قیمت، به زمینه این نکته که عرف مثل را با مالیت اقل و اکثر میدونن، نه متباینه، این پس بنابراین این مقدار استفاده میشه که میشود مثل را داد. نیاز به اون اطلاق نداریم دیگه، که ببین اینجا اطلاق نیست، گفته کسر و نصف العشر و العشر فی ما سقط فی السما. ولی این به نکته اول میگیم هم در همه به نحو واحده، این کسر مشاع به نحو اشاعه نیست، به نحو شرکت در مالیت این مال به این کسر، شرکت در مالیت هم حکمش اینه، اثرش اینه که میشه نقد را اجرا داد که قیمت محض باشه به عنوان فریزه، و میشه مثل داد. ولی ما در اونجا گفتیم خود قیمت را هم میشه به عنوان فریزه داد، نه به عنوان بدل. در اون بحثی که مرحوم سید اونجا گفته از قیمت را به قصد قیمت باشه بده، این عین فریزه است، چه عین را بده چه قیمت را بده، عین فریزه را داده، چون فریزه به نحو مالیت تعلق گرفته، به نحو شرکت در مالیت، حق فقرا در مالیت به این اندازه از در این مال است، نه در عینیت این مال. البته مالیات خارجی که عرض کردیم، مالیات خارجی یکی از آثارش هم عدم جواز تصرف از اون جهت بدون اذن اونها، ولی وقتی نقد را داد، پول را اجرا داد، مالیت محض را داد، یا چیزی که نسبتش با مالیت اکثر باشه، که اون مالیت این رو داره و اضافه که مثل نه جنس دیگری، اون رو هم داد، باز این اثر عقلایی همون شرکت در مالیت، این حکم عقلایی امضا شده همون شرکت در مالیت، که اگر این وجه را قبول کردیم، وقت می شود اینجا این مطلبی رو که مرحوم سید گفت قبول کنیم که لایب عدل جواز، یعنی به عنوان خود فریضه میشه پرداخت کرد، چون ابتدا از ابتدا فریضه به نحو شرکت در مالیت، نه عین، تا گفته بشه اینجا اگر عین رو نداد این میشه قیمت، قیمت هم مثلا کسی که قبول نکنه قیمت رو از جنس دیگر باسته از نقد رایج باشه، بگیم اینجا تمام نیست. اینم وجه دوم که بعید نیست این وجه قابل قبوله، طبق اون اون مبنا در تعلق زکات به اجناس زکوی که به نحو شرکت در مالیته، و این حرف مرحوم سید اینجا قابل قبوله. احتیاط هم احتیاط دیگه استحبابی است دیگه، نه وجوبی، به عنوان قیمت هم کجا اصل شما قبول نداشتیم، این خلاف احتیاطه که جنس دیگری حسابش کنه، اگه جنس دیگری حساب شد دیگه به عنوان قیمت هم نمیشه پرداخت کرد.
عرض کردیم این از چون مالیت به نحو مالیت خارجی باز لحاظ شده، اون تصرف هم جایز نیست. این قبل بحثش گذشت، بعدن هم باز خواهد آمد. بعضی ها قائلن، بعضی که قائل به شرکت در مالیت شدن، گفتن تصرف جایزه، ولی این از آثار شرکت در مالیت نیست، بلکه این اثر عدم جواز تصرف مشترکه، اثر مشترک بین شرکت در عینه یا شرکت در مالیت که بعد بحثش خواهد آمد، قبلا هم گذشت. این نسبت به اون فرع دوم. و اما فرع اول، خب فرع اول، در فرع اول ایشون فرض اختلاف جنس رو هم کرده تا این اندازه که خرمایی که داره مثلا خرمای خشک خوش شده یا کشمشه، زکات بهش تعلق گرفته، حالا میخواد جاش جای کشمش زکات کشمش عنب انگور بدهد، جای زکات خرما رطب بدهد، یا برعکس بنابر اینکه زمان تعلق از همون زمان رطب شدن است، زمان عنب شدن است، که درست هم همین بود، بدو به صلاح است، مشهور این بود، مرحوم سید محمد اختیار کرد، درست هم اونجا همین بود. خب اینجا ایشون میفرماد لایجوز. چرا؟ تعلیل میکنه، میفرماد چون از افراد مأمورون به نیست، به عنوان فریضه لایجوز. اینجا دیگه اون لایبعد رو قبول نداره. اینجا در فرع اول که دوم ایشون بود، ایشون گفت لایبعد الجواز. اینجا میگه لایجوز به عنوان فریضه. چرا؟ به عنوان قیمت یجوز، چون ایشون قیمت رو قبول داشت، ولی از جنس دیگری، به همون اندازه ایشون اونجا قبول کرد که به عنوان با قصد بدل و قیمت بودن و بدل از زکات بودن میشه جنس دیگری هم پرداخت کنه، ولی تا میگه یجوز و دفعه و علا وجه القیمه، به عنوان قیمت میتونه، اما اگر بخواد به عنوان فریضه پرداخت کنه نمیتونه پرداخت کنه. که در این مسئله هم حق اینه که میتونه پرداخت کنه، با اون نکته‌ای که ما در فرع اول گفتیم، اینجا هم همون لایبعد الجواز هست. ایشون استدلالش اینه که نمیتونه، میفرماید چون به عنوان فریضه نمیتونه پرداخت کنه، چون مأمور به دفع زکات متعلق شده به این کشمش، متعلق شده به این خرما، اینی که پرداخت میکنه خرما نیست، کشمش نیست، رطب است یا انگور است. پس دیگه اون اطلاق مثلا فی العشر نصف عشر اینجا قطعا شامل اون نیست، چون یه جنس دیگری است، مگر از باب بدل، مگر از باب قیمت که اونجا قبول کنیم، تعدیل کشو قبول کرد، مثلا به عنوان بدل و قیمت فریضه میشه پرداخت کنه. ما عرض میکنیم اینکه مأمور به اینجا غیره، این در صورتی است که متعلق زکات خصوص کشمش بودن یا انگور بودن باشه، رطب بودن یا تمر بودن باشه. اگر بنا شد که مبدع تعلق زکات بدو صلاح ثمره، یعنی جایی است که انگور شد، همون وقت انگور شدن یا بلکه زودتر غوره شدن میگن تعلق از زکات، یا رطب شدن تعلق از زکات، وقت مبدع تعلق اینه، این معناش اینه که آنچه که موضوع این زکاته، اینجوری نیست که رطب به خصوصه موضوعه، خرمای تر، خرمای خشک هم باز به خصوصه موضوعه، انگور به خصوصه موضوعه، کشمش به خصوصه موضوعه. اگر گفتیم بدو و صلاح مبدع تعلق، معناش اینه که آنچه که متعلق و موضوع زکاته در این دوتا میوه، خرما و انگور است، به معنای اعمش که شامل زمان رطب شدنش، از زمان رطب شدن بلکه از زمان غوره شدن صادق تا زمان کشمش شدن، نه اینکه در هر زمان این موضوع متبدل میشه، یه موضوعه، یک موضوع متعلق زکاته و اون تمره بالمعنی الاعمه که یصدق از زمان رطب شده، رطب تمره چنانچه قبلا گذشت، یا انگوره که از زمان غوره شدن گفته میشه مثلا انگور یا غوره تا آخر، اینا این معنای اعم میشه، این غله سوم یا چهارم که متعلق زکات قرار بگیره. نه اینکه در زمان علب شدنش یک موضوع میشه، در زمان کشمه شدنش موضوع باز عوض میشه، میشه یه موضوع دیگه. این یه موضوعه که انها گفته در تمر جامع تمر، معنای اهم، چه رطب باشه، چه خوش باشه، چه تر باشه، در هر پنج بسقی مثلا نیم عش و یک عش خرد، این میشه موضوع. ولذا مثل وقت میشه این جامع، این معنای اهم میشه مثل. وقتی این شد مثل، همچنانی که دادن رطب از خرمای تر از خرمای خوش، از خرمای تر مثله، دادن خرمای تر از خرمای خشک هم مثله، به لحاظ اون معنای جامع. معیار در مثلیت میشه اون معنای جامع. پس مأمور به عوض نمیشه تا اینکه بگیم مأمور به این غیر مأمور به. وقتی هم که متعلق شد به عنوان جامع خرما متعلق شد، نه خرمای تر یا خرمای خوش، و اون جامع محفوظه در این مثل. شما هم که در مسئله فرع دوم آمدید گفتید از مثل لایب عدل جواز، درستش هم همینه، حالا یا به وجه اول یا به وجه دوم، از اون دو وجه که اونجا گفتیم. ولی گفتیم فرع اول متفرع بر فرع دومه. اگر شما مثلیت را قبول کردید از خارج از عین زکوی، ولی مثل او به عنوان فریضه پرداخت بشه نه به عنوان قیمت، گفتید لایب عدل جواز، چون شما موافقت کردیم باشه، ما میگیم بله لایب عدل جواز. اینجا هم میشه مثل، معیار در مثل اون عنوان، عنوانی که متعلق زکاته، نه حالت اون عنوان. این حالت، حالات مصادیق عنوانه، نه خود اون عنوان متعلق. میگه حالا این زکات، این مثلا خرما دراز باشه، گرد باشه، هسته داشته باشه، هسته نداشته باشه، در نمیدونم این منطقه باشه، اون منطقه، اینا که تغییر کردنش موجب تغییر نمیشه. مثلا مال این منطقه است، مال بم ما از خرمای جای دیگه بدیم، از خرمای اهواز بدیم، اشکال که نمیکنید. مثل اگر دارید میگه جایی نداره، خب این خصوصیت در این هست، در اون نیست. این خصوصیات خارج از تعلقه، درسته مأمور به مصداقش اونه، رتبه، و مصداقش خرمای تر بوده نه خرمای خوش، یا برعکس، ولی این خصوصیات بنابراین که موضوع اعمه، که بنابراین که از زمان بدو و صلاح و تعلق زکات، این یعنی همش تمره. پس موضوع اون معنای جامعه تمره، که اما از تمر خشک یا تمر تر، عنب خشک که داشت میگن کشمش یا عنب تر، این موضوعه. خوش شدن و تر شدنش مثل این که از این درخته یا از اون درخت، از این باغه یا از اون باغ، از این منطقه است یا از اون منطقه، همچنان که اونجا گفتید عیبی نداره از مثل بده، اینجا همونجوره. این خصوصیات در موضوع دیگه عکس نشده، این خصوصیات، خصوصیات مصداق اون موضوع عامه. حالا که اینجوری شد، مثلیت رو در اون عنوان واسطه حفظ کرده، محفوظه. تمر بالمعنى الاعم رو مثلش داد، چه رطب باشه، چه خشک باشه، چه خرمای خشک باشه، چه خرمای تر که بهش میگم رطب، این اون تمر بالمعنى الاعم درش هست. مثل او فرض اینه که یجوز و پرداخت مثل به عنوان فریضه نه به عنوان قیمت، اون رو با قبول نداریم، گرچه ایشون قبول داره. بنابراین در مسئله اول هم صحیح لایب عدل جوازه. اگر در مسئله دوم ما این لایب عدل جواز رو قبول کردیم، چرا؟ اگه گفتیم تعلق زکات از زمان بدو و صلاح نیست، از زمان خشک شدن، موضوع تمر خشک، خرمای خشک، موضوع کشمش نه انگور، اگه اون رو گفتیم بله، اون وقت دیگه دادن انگور اصلا زکات هم تعلق نگرفته، چون زکات تعلق نگرفته انگور رو نمیشه، نمیشه حالا از کشمش زکاتش بذاریم، کشمش بشه، مویز بشه، اون وقت زبیب بشه، اون وقت تعلق زکات میاد. و اگر زکات آمد، زبیب بود، دیگه دادن عنب عنوان مثلیت درش محفوظ نیست، بله میشه چیز دیگری، چون عنوان عبارت از انگور خشکه، اسمش که خشک بودن، کشمش بودن در موضوع عقد شد، خرمای خشک، خشک بودن خرما در موضوع عقد شد. حالا که در موضوع عقد شد، اگه چیزی دیگری دادید میشه مثل که جنس دیگری بدید، جای خرما ذرت بدید مثلا، بله این به عنوان فریضه نمیشه، به عنوان قیمت. اگه اون مبلغ رو قبول کردیم که قبول نکردیم میشه، و الا فرار. پس بنابراین چرا دسایی میشه با قیمتش محفوظه، فرض اینه که قیمت محفوظه، خودش هم قید میزنه، میگه لا یجوز، حتی اگه قیمتش میگه لا یجوز حتی اگه قیمتش باشه، چون نمیگه به جهت قیمت لا یجوز، فرض اینه که با همون قیمته، همون قیمته و اذا جفه همون اندازه است، یعنی مقدارش و مالیتش محفوظه. پس بنابراین اگر ما قبول کردیم که بدو و صلاح مبدا تعلقه، معناش اینه که آنچه که موضوع تعلق زکاته در این دو میوه، تمر بالمعنی العام، عنب بالمعنی العام از خشکش که بهش میگیم زبیب، یا ترش که بهش میگیم عنب یا غوره، حالا که اینجور شد این معنا، این موضوعه، این موضوع مثلیتش محفوظه. اگر دفع مثل را به عنوان فریضه قبول کردیم، ایشون قبول کرد ما هم قبول کردیم، اینجا هم بس بگیم یجوز و نه لا یجوز، نیاز نیست که یقصد انه قیمتون به عنوان قیمت پرداخت کنه، به عنوان بدل پرداخت کنه. و صلی الله علی محمد.